کیمیای وصال.
خوشا آمون کلا یارشان بی که هم دو قول هول کارشان بی. خوشا آمون که دایم در نمازند بهشت جاودان بازارشان بی. بهشت جاودان بازارشان بی.
به نام حضرت دوست که مبدع و معید هستی اوست. خدمت شما شنوندگان ارجمند و علاقمندان به مباحث عرفانی سلام عرض می‌کنیم و امیدواریم که در سلوک الالحق موفق و مؤید باشید. دوستان، در برنامه امشب نیز بخش دیگری را از استاد ارجمند حضرت آیت الله محمد شجاعی تقدیم حضورتان می‌کنیم. در دو برنامه قبل حکیم فرزانه در باب عجب صحبت کردند و ضمن توضیحاتی مفصل در مورد این جلوه نفسانی روایاتی از معصومین علیهم السلام بیان فرمودند و نیز به رذایلی اشاره کردند که از عجب نشأت می‌گیرد و در پایان به راه‌های معالجه عجب پرداختند و توضیحات مبسوطی دادند. در این برنامه حکیم وارسته به شرح چند جلوه از جلوات دیگر هوا می پردازند. ابتدا تهور را تعریف می کنند و سپس بحثی خواهند کرد در باب جبن یا ترس و آثار مذلتباری که برای سالک به بار می آورد. استاد آنگاه به جلوه نفسانی دیگری که صغر نفس است می پردازند که البته خود رزیله مستقل و از آثار جبن است و لطمات این جلوه هوا را برای سالک برمی شمارند. اکنون بحث این جلسه حضرت استاد آیت الله محمد شجاعی را به اتفاق می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله اولی که یعنی دو مسئله اول که به عنوان مهلک عنوان می کنیم، مسئله تهور و مسئله جبن است که این دو با هم مقابل هستند و بعد همین دو موضوعات دیگری را به دنبال خودشون می آورند که اونها را جداگانه اشاره خواهیم کرد. از جمله مهلکات در مرحله اول که در حقیقت می شود گفت که از رذایل قوه غضبیه به اصطلاح علما اخلاق هست، مسئله تهور و مسئله جبن است. تهور یعنی بی‌باکی غیر معقول، به زبان خودمون اگر بخواهیم معنی بکنیم، انسان در اقدام به امور مهم، امور خطرناک و هولناک، وحشتناک، خطرناک، مهم، بزرگ، در این قبیل اقدام‌ها، اقدام در این به این قبیل امور به اصطلاح موازین عقلی و شرعی را زیاد در نظر نگیرد. همینقدر که مسئله مهمی است بدون اینکه بررسی بکند، بدون اینکه تروی داشته باشد، بدون اینکه موازین عقل و شرع را در نظر بگیرد، از مسائل مهم، البته در مسائل مهم اقدام بکند، همینطور تهور داشته باشد، دیباکی نامعقول مفرط داشته باشد، این از مهلکات است و برای سالک این مسئله درست نیست و این شجاعت هم این نیست. حالا عرض خواهیم کرد این خودش از مهلکات است، برای اینکه این قبیل اقدام ها چه از نظر مضرات دنیاوی و مخصوصا در اصل مضرات اخروی و مضرات که در مقام سلوک برای انسان پیش میاد همیشه در بر دارد. میبینید انسان در نتیجه تحور اقدامی میکند که به یک ندامت فوق العاده در رابطه با سلوک عبودیش میفتد که خلاص شدن از اون خطری که بهش متوجه شده خیلی مشکل میشه، یعنی خبطی میکند، خطایی میکند، ضرری به جایی وارد میکند، به بنده خدا، حق بنده خدا تجاوز به خصوصی میکند بدون توجه، یعنی در نتیجه من اقدام بدون تربی، بدون فکر، عجولانه، با تحور، که دیگه میبیند که دستش از همه جا کوتاه هست، دیگه نجات پیدا کردن از این خطایی که کرده خیلی براش مشکله. به هر صورت زیاد توضیح نمیدیم، همینقدر به اشاره میگذاریم. تحور، بیباک بودن در مسائل مهم، در مخابف، در امور مهمه، عالیه و خطرناک و بیتربی اقدام کردن و جرأت فوق حد و نامعقول داشتن در اقدام به امور، این به نام تحور به اصطلاح از مهلکات است و این از افراط قوه غضبیه انسان است. در واقع قوه غضبیه در اصطلاح علما اخلاق به نظرتون نیاد اینجا غضب مطرح نیست، قوه غضبیه یکی از قوای موجود در وجود انسان است که به این جور مسائل منجر می شود. این در این باره فقط من به یک آیه اشاره می کنم، آیه در برداشت ارباب ذوق، البته آیه در معنی وسیعش که آیه است معروف همه شنیدیم، ولی ارباب ذوق علما اخلاق از این آیه برداشت وسیع دارند، یعنی اون برداشتی که معمولا معروف است در بین مردم مسلمین که از این آیه برداشت می کنن، از اون بالاتر برداشت می کنن. مکرر عرض کرده ایم، توجه دارید آیات قرآن و همچنین در ردیف بعدی روایات و بیانات وارد از حضرات معصومین سلام الله علیه مجمعین، اینها بستگی دارد که انسان چه اندازه بتواند از اینها معنی برداشت بکند. گاهی بعضی ها خیلی معنی محدود برداشت میکنن، بعضی ها معنی وسیع یا در چند بود، و بعضی ها هم به بطونش میرسند. در هر صورت آیه این است، آیه 195 از سوره بقره، یعنی از آیه 195 از سوره بقره، ولا ترگو به ایدیکم الی تهلکه، این آیه است که شما همه فکر میکنم شنیده باشید، به دست خود خودتون را به هلاکت نیندازید. در آیه اگر دقت کنیم آیه معنی وسیع دارد، میفرماید حرکتی نکنید که خودتون را به هلاکت انداخته باشید. تحور انسان داشته باشد، بی تأمل به هر کاری اقدام بکند، به کارهای مهم، به خطرات دنیوی و مخصوصا اون که مورد بحث ماست به خطرات روحی، الهی، معنوی، اخروی خودش را بیندازد، این دیگه ممکن است طوری خودش را به خطر بیندازد که راه نجات پیدا نکند. ولا ترگو به عیدی کملت تحلوکه، شدن بعضی از بودن، یعنی شده و بودن کسانی از ارباب سلوک که خوبم موفق بودن ولی خطاها کردند، در نتیجه تقریبا گاه کشیده شدن به سوی تحور و اقدام بعضی از مهالک و امور مهمه که نتیجتا اول متوجه نبودن، بعد نهایتا معلوم شده براشون لطمات بزرگ روحی داشته که دیگه پشیمانی هاشون هم فکر کردن به جای نمیرسد. در هر صورت این آیه بهترین شاهد برای این است که انسان نباید تحور داشته باشد و خودش را به دست خود به هلاکت بیندازد، چه هلاکت دنیوی و چه هلاکت اخروی. چارش هم عرض کردم، راه علاجش هم اشاره بکنم بگذارم، مسئله تربی است، یعنی تأمل داشتن مخصوصا در کارهای مهم که خطر در بر دارد، مهم است، ابعاد گسترده دارد، در این جور کارها سالک باید قبل از اقدام ابعاد قضیه را فکر بکند، با موازین عقل و شرع بسنجد. این از مهلکات است. مقابله تحور که باز از مهلکات است که اول اشاره کردم، جبن است. جبن درست مقابل تحور است، یعنی خیلی ترسو بودن، ضعیف النفس بودن، مضطرب بودن، ترسناک بودن، به هیچ چیزی جرأت نداشتن، به هیچ کاری شهامت نداشتن، از همه چیز ترسیدن، از هر حرکتی وحشت داشتن، این جبن است. جبن هم برای سالک از مهلکات است و این درست تفریط قوه غضبیه است. اون افراطش بود تحور، این تفریطش است. جبن، ترسو بودن، خب ترسو بودن، خودش مهلک است و مهلکات زیادی را به دنبال خودش می آورد و اصلا از ضعف روح، از کوچیکی روح انسان است و سالک هم باید از روح کوچیک اولا بپرهیزد. روح خیلی محقر به درد سالک نمی خورد. جبان جبون به اصطلاح نباید باشد، زیرا این جبن، این ترسو بودن، از هر چیزی وحشت داشتن به دنبال خودش مهلکه های زیادی می آورد که من یک یک به اجمال اشاره می کنم. شما در نظر داشته باشید که در ذهن خودتون بست بدید و تطبیق بکنید، ببینید که چه مهلکاتی را همین جبن برای یک مؤمن و مخصوصا برای یک سالک در حرکت و سفر الالحق دارد. اولا روح انسان را محدود اشاره کردم، کوچک میکنه. این یک، این خودش اولا، خودش اصلا از اول سرمایه را در طریق سلوک از حرکت از دست دادن است. سالک به روح بزرگ احتیاج دارد، نه روح محدود ضعیف. خاری به دنبالش میآورد، ذلت به دنبالش میآورد، جبن انسان را به ذلت میکشاند. یعنی انسان، کسی که جبن دارد، جبان است، این چون از همه چیز میترسد، از هر حرکتی میترسد، قهرن از تبعاتش این است که اینجور آدم ذلت نفس دارد، در برابر همه چیز خاضع میشه، در برابر همه کس خاضع میشه، در برابر هر اقدامی از هر کسی میشود میترسد، در برابر هر ظلمی خاضع میشود و خلاصه در برابر هر طمعی خاضع میشود، در برابر هر حرصی خاضع میشود، ذلت میآورد برای سالک. هم با نفس ذلیل در واقع مثل این است که راه میرود بی مرکب. ترجمه میکنید با نفس ذلیل یعنی روح ذلیل. روح ذلیل به درد سالک نمیخورد. خب حالا مجرات این است که عیش انسان را خراب میکنه، ترسو بودن زندگی را اصلا تلخ میکنه. حالا این به دنیا مربوطه. بعد ارباب دنیا را، ظالم ها را، فاسد ها را، نفوس شریره را، نفوس خبیثه را، آدم های بد را خلاصه بر علیه خود انسان تحریک می کند. این هم که روشن است و انسان را خلاصه در باره خودش و در باره حتی اهل و عیالش و وابستگانش به فضیحت ها و آرها و ننگ ها می کشاند. و بالاخره از همه بالاتر این که آدم ترسو در مقام سلوک چه اقدامات مهم و قدم های مهم باید سالک بردارد، مخصوصا در بعضی از فواصل حرکتش باز می دارد. آدم ترسو، شما ببینید سلوک مسئله است که انشاءالله خودتون موفق شدید می فهمید، در بعضی از فواصل خیلی اقدامات مهم می خواد. یک دفعه می بینید که برای خودش از جانب باطن احساس کرد هدایت شد و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، یک حرکتی بکند که درست برخلاف آداب و رسوم حاکم، درست برخلاف اونش که مردم انتظار داشتن، که احیانا خطرات، توهین‌ها، فحش‌ها، سب‌ها، مخالفت‌های زیادی در بر دارد، باید بکند حرکت را. اگر ترسو باشد نمیتواند بکند. توجه میکنید؟ اشاره کردم، خودتون تطبیق بکنید. باز تکرار میکنم، احیانا میبینید در طریق سلوک تعامل کنید، به هدایت حق در برون و در درون و به اشارتهای ربوبی که در درون میاد برای سالک، چون سالک صادق همیشه در درون مورد هدایت حق است. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، به خوبی مییابد، به نحوی از اشارات ربوبی مییابد که باید امروز کاری بکند که فلان اقدام را بکند که این اقدام خلاف انتظار است. خیلی چیزها خواهند گفت، خیلی حمله ها خواهد شد، خیلی چیزها از دست خواهد رفت و خیلی مسائل به انسان متوجه خواهد شد، ولی باید کرد. چه باید کرد؟ اگر جبر باشد در این جور فواصل معطل خواهد بود، قهرن در سلوکش معطل خواهد. توجه کردید؟ جبر این مضرات را به دنبال خودش دارد. در هر صورت روایتی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در اینجا من میخوانم، از جامع سادات جلد اول صفحه 306 نقل میکنم. روایت خلاصه از رسول اکرم صلوات الله علیه هست که بیان معنی مفصلی در بر دارد. قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا ينبغي للمؤمن، برای مؤمن صلاح نیست ان یکون بخیلا ولا جوانا، صلاح مؤمن نیست بخیل باشد اولا، ثانیا جوان باشد. جوان یعنی ترسو، همون جبن حاکم که ضعف و کوچکی روح امثال اینا که گفتم. جوان نباید باشد. یک روایت، روایت دیگر از خود رسول الله هست، باز در جامع السادات صفحه 306 همون صفحه، رسول الله در مقام دعا به خدا اینجور از خدا میخواد: اللهم اینی اعوذ بک من البخل، خدایا من به تو از بخل پناه میبرم، و اعوذ بک من الجبن، و به تو از جبر پناه میبرم. از جبر، از ترسو بودن به معنی ترس افراطی، خدایا به تو پناه میبرم. این ببینید چقدر مهم بوده رسول الله پناه میبرد در اینجا. این نکته را عرض کنم به شما، کسانی که به این ضعف حالا در وسط یادم افتاد برای اینکه فراموش نکنم، این گفتنش لازم است. حالا روایت در وسط مونده، کسانی که به جبن اینجور ضعف روحی مبتلا هستند، در سلوک یک لطمات دیگری و یا معطلی های دیگری هم دارند. اینها اگر چنانچه حرکت های کردن، فرزن گرچه جوان از اول معطله، ولی فرزن اگر در حرکت بود، احیانا شرایط سیرش طوری پیش آمد که حرکت های داشت، قدم های برداشت و کار رسید به بعضی از اینکه بعضی از در ابتدا از مراحل اولیه مکاشفات و مشاهدات براش پیش بیاد. البته میداند که مشاهدات و مکاشفات که در بعد از اتمام مهلکات من تا حدود انشاءالله صحبت خواهم کرد، مشاهدات و مکاشفات حالا ابعاد گسترده هم دارد، در کل برای سالک، برای اونا که پیش میاد، البته برای سالک مشاهدات و مکاشفات در کل خیلی مشوق است و خیلی هدایت کننده است و خیلی راه باز کننده است. اصلا کسی که ابواب مشاهدات و مکاشفات در سلوک به روی او باز می شود، خیلی ابعاد دارد این ابواب، ابواب مکاشفات و مشاهدات. اولا هدایت ها از این طریق میاد و راه به روش باز میشه، چی باید بکنه چی باید نکنه، از فلان چیز پرهیز بکنه، نقاط ضعفش که نمیدانست بهش گفته میشود، ارائه میشود، چی باید بکند بهش ارائه میشود، هدایت میشود در مقام مکاشفه و در مقام شهود مشاهده. عرض کنم که و ثانیه خودش اصلا مشوق است. سالکی که مخصوصا همه سالکین اینجور هستن، نمیفهمد این آیاتی از خدا براش هست، خدا بالاخره قبولش کرده یا نکرده، یا بالاخره این زحمت به جای نخواهد، زحمت یعنی این تلاش به جای نخواهد رسید، این اینجور نگرانی ها دارد. دهرن مشاهدات و مکاشفات براش مشوق و مبشره که رسول اکرم صلوات الله علیه گاهی به روح صحابه ها، به اصحاب خودش میفرمود و بعد میفرمود که مبشری هست نزدتون، یعنی کسی چیزی در مقام کشفی، شهودی، رویای صادقی ایده بگد نقل بکند. البته این که بیان که رسول اکرم صلوات الله علیه نقل کردن معنیش این نیست انسان مشاهدات و مکاشفات رویاهایی، البته رویای صادق هم صورتی از مشاهدات هست، مکاشفات هست، معنیش این نیست که انسان باید بشیند به همدیگه مانند نقل و مجلس در مانند داستان ها نقل بکند. حالا در جای خودش من توضیحاتی عرض میکنم انشاءالله. عرض کنم که میفرمود به هر صورت در جایی که درست بوده، میفرمود که هل اندکم مبشرات، مبشری در رؤیا، در حال بیداری کسی چیزی میگفت مبشر، اینها مبشر است، اینها مشوق است. گاهی سالک اینجور چیزها براش پیش میاد در مراحل اولیه، خیلی به تشویق میشود در راه، ذوقش زیاد میشود، اشتیاقش زیاد میشود، یه مقدار که تلقینات شیطانی میخواست یه اسب باطلش راه به دنها کنار میرود، با امید بیشتر به حرکت میفتد، ریاضتهاش را خوب میتونه انجام بده، نفسش را خوب میتونه جوابش رو تشویق میشه. کسی که به جبن، به ضعف روحی که عرض کردم گرفتار است، این ابواب به روش بسته میشه. این کلی لطمه است برای سالک، اصلا این ابواب روش بسته میشه. چرا؟ چون جبن اصلا اجازه نمیدهد این ابواب روی انسان باز بشود. اینم یادتون باشد که در وسط بیادم افتاد. حتی من بعضی ها را دیدم که آنچنان جبن پیدا میکنن یا دارن بالاخره و مجاهدت هم نمیکنن در کنار کردن این جبن از خودشون، حالا شروع میکنن، چون شروع کردن گاهی مثلا در نیمه های شب، مثلا در تاریکی، در تنهایی، از اینکه بپردازند راز و نیاز اینها، بی تصور اینکه مسائلی براشون پیش میاد خیال میگیره، نمیتونن بسلا در خلوت گوشه بپردازن، اصلا میگن مثلا ما میترسیم چنین فلان مسئله پیش بیاد، مثلا چیزی ببینیم بترسیم. حالا منم معمولا برمیگردم میگم، میگن خاطرت جمع باشه، تو هیچ وقت نمیبینی، سرجم فرانک اینجور جوان اگرم منزلتی داشته باشد هیچ وقت نمیبیند، اصلا جوب نشمانه نشمانه. اصلا بعضی از این که در شب خلوت در یک گوشه تاریک به ورد و شب زنده داروی انقطاع و نما شب پردازه میترسند دیگه جوبشون از حدم میره بالا. در هر صورت رسول اکرم فرمود و اعوذ بک من الجب، خدایا به تو پناه میبرم از ترسو بودن. فهمیدید مشاهده مکاشفه چرا برای ترسو به درد نمیخوره دیگه؟ ترسو چون از اونم میترسه، ترجمه میکنید؟ چون در باب چشم پرده ها کنار میره، عالم عوض میشه. خب این آدم میترسه دیگه، ممکن اصلا دیوانه بشه، ترجمه میکنید؟ اون وقت حالا چه کسی باید جواب بده؟ خودم هیچ وقت برای این کس پیش نمیآورد. ترجمه میکنید؟ بعد فرمود که و اعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر، عمر خدایا به تو پناه میبرم. سوم مسئله است، البته این به بحث ما مربوط نیست، ما دانستنش خوب است. فرمود که خدایا و به تو پناه میبرم اینکه به ارذل عمر من رسیده باشم، منو به اونجا ببری که به ارذل عمر، به تعبیر قرآن ارذل عمر این است که انسان عمرش به جایی برسد که مشاعر را از دست بدهد، اون ارذل عمر است. در هر صورت متوجه شدیم که از مهلکات جبن و تحور است، با توضیح کس کرد سالک باید از هر دو بپرهیزد، نه متحور باشد بیباک غیر معبور و نه جوان باشد ترسو و دارای ضعف روحی. بین این دو باید خودش را تکمیل بکنه، نه جوان نه متحور. بین این دو می شود همون وصف معروف که فضیلت معروف است و برای سالک آذوقه و توشه و رکن اساسی در راه است که شجاعت نامیده می شود. شجاعت، نه جبن داشتن نه متحور بودن. بین این دو را، اون حالت معتدل را می گوییم شجاعت. کاری که باید بشود، هرچه مهم است، هرچه خطرات دارد، به هر نحوی خطر دارد، وقتی سالک کاری را که تشخیص می دهد طبق موازین عقل و شرع باید انجام بدهد، اینجا دیگه ضعف نداشته باشد. اول تطبیق با موازین عقل داشته باشد، با موازین شرع داشته باشد، دیگه مانند متحور بیباک که با موازین تطبیق نمی کنه نباشد. همیشه کارها و اقداماتش را با موازین منطبق بکند، ولی جایی که منطبق به موازین عقل و شرع است باید اقدام میکنه، هرچی خطرات هم احتمال بدهد، به هر صورتی به هر شکلی دیگه نترسد، اقدام لازم را به حکم عقل و شرع در جای خود، هر کار لازم را به حکم عقل و شرع در جای خود انجام بدهد. این وصف فضیلتی است به نام چی؟ به نام شجاعت. تعریفش رو فراموش نکنید. هر کاری که تکرار میکنم، هر حرکتی که باید انجام بدهد، به تشخیصش، به تشخیص درستش، به حکم موازین عقل و شرع انجام بده. دیگه تزلزل، استراب، ترسیدن، فلان خطر هست، فلان چیز پیش میاد، اینا دیگه نیست. باید انجام داد، انجام بده، این شجاعت هست. فرجم کمان که باید این کار را انجام، گاهی همین خطرات در باید انجام ندادنش میشه. خوب تعامل کنید، شماها انتظار دارید من کاری بکنم، ولی من میبینم طبق موازین عقل و شرع این برای من لطمات روحی و اخروی و الهی دارد. شهامت، شجاعت میخواد که من، شما که به من علاقه من بودید و لطف داشتید و نمیدونم به قول بعضی ها ارادت داشتید، شما که از حالا بر میگردید از این نکردن من این کار را که من مصلحت نمیبینم به حکم عقل و شرع، بر میگردید فردست من رو پوش میدید، اینجا من باید نکنم این کار را، شما هم بروید و فحشتون را بدهید، و این چیه؟ این گفتید شجاعت. اونجا که باید حرکتی بشه و چه ترک کاره چه اقدام کاره، طبق موازی بکند، به هر قیمتی تمام بشه، مردم پراکنده بشن، خیر مردم اقبال بکنن، دنیا از دست بره، مرگ بیاد، مال بره، مال بیاد، شهرت بره، شهرت بیاد، هیچ کدام مطرح نیست. آنچه باید بشود بشود، آنچه باید کرد بکند، این شجاعت است، فضیلت است، خیلی فضیلت. به قول بعضی از علما اخلاق، کمتر کسی هستند که شجاعت، فضیلت شجاعت را در مقام سلوک داشته باشند به اون نحوی که باید داشته باشند. خب اینجا من یک البته آیات روایات در این زمینه زیاد است، فقط به یک بیان خلاصه از علی سلام الله علیه اشاره میکنم و دیگه تمام میکنم، میگذرم به مسئله بعدی چون بنابر خلاصه صحبت کردن است. در جامع سعادات مرحوم نراقی جلد اول صفحه 207 میگوید قال امیر المؤمنین علیه السلام فی وصف المؤمن، علی سلام الله علیه در وصف صاحبان ایمان فرمود نفسه اسلب و من السلب، روح صاحب ایمان از سنگ سخت هم چیه؟ محکمتر است. روح صاحب ایمان نفسه روحش اسلب محکمتر من السلب از سنگ سخت. سخت باید باشد انسان معنی شجاع طبق موازین عقل و شعر. اون وقت خوب خودتون میفهمید دیگه، اگر این انسان نداشته باشد همون میشود اون دوتا میشود، یا متحور است یا چی؟ اکثرا چیه؟ اکثرا همون جبنه است. تلون داشتن به حکم خلق، پیش رفتن خلق، خلق البته به اصطلاحی که در اصلاح علما اخلاق مطرح است، اینجور میخواهند، اینجور میگویند، اینجور حکم میکنند، اینجور حکم نمیکنند، این تلون، این از لوازم جبنه است، نشجاعت. خب این تمام شد. پس بنابراین تا اینجا این مسئله برای ما روشن شد که تهور و جبن از مهلکات و فضیلت شجاعت برای سالک. از این مسئله جبن و تهور ریشه میگیرد مهلک دیگری، از کردم چند مهلک را از خواهم کرد ولی همش به هم پیوند دارد. مهلک دیگر صغر نفس است. حالا شما خوب تأمل بکنید که صغر نفس را به جای دیگه جوب نگذاریم، این اصلا خودش به جای خود یک مهلک دیگر است و در اشارات روایات هست و همچنین در گفته های علما اخلاق هم به عنوان یک مسئله مستقل عنوان شده. صغر نفس، انسان روحش کوچک باشد، بزرگ نباشد، صغر نفس را اینجور تعریف کردن که گفتن که کسی روحش کوچک باشد، هر چی بهش وارد باشد، هر چی به او اقبال میکند، رو میآورد. این خب زندگی دنیاوی است برای همه اینجور است، برای سالک احیانا ممکن است در مقام آزمایش خیلی چیزهای بیش از دیگران هم پیش بیاد. وارداتی که به او وارد میشود، چیزهایی که به او اقبال میکند، در برابر اینها انسان عجز نشان بدهد، شکست بخوره. ترجمه میکنید؟ شکست خوردن در برابر واردات، عجز نشان دادن در برابر واردات، انفعال داشتن در برابر اموری که انسان با اونها مواجه می شود، شکست خوردن، منکسر شدن، این یعنی صغر نفس است و این از مهلکات است. سالکی که این صغر نفس را داشته باشد در سلوک معطل است. خود شما تأمل بکنید می فهمید چرا معطل می مونه. ترجمه کنید. خب کسی که اینجور باشد، علماء اخلاق چند تا رذیله زیاد به دنبال این شمردن که این مسئله به دنبالش چندین رذیله را می آورد. من یکی یک اشاره می کنم: ذلت، مهانت، عدم توانایی در اقدام به امور مهم، مسامحه در امر به معروف و نهی از منکر. اینجور آدم ها امر معروف نهی از منکر را هم مسامحه می کنند، یعنی کوچک شد روح، انسان امر معروف نهی از منکر هم نمی تونه بکنه. استراب داشتن همیشه در برابر امور، مضطرب روح هم در اینجا به درد نمی خورد. اصلا روحی می خواهیم که هیچ چیز او را به سوی خود جذب نکند تا بتواند با خدا باشد. کسی که صغر نفس داشته باشد مرتب در حال استراب است، استراب قلبی، و این قلب به سوی خدا نمی تواند از استراب خلاص بشه، به سوی خدا متوجه باشد. خب از همه اینها مهمتر، کسی که رو صغر نفس داشته باشد، از همه اینها مهمتر که خیلی مهم است و من در خیلی ها که خیلی کم میبینم الان شمردم، یکیشو من یه خورده توضیح میدهم، خوب تأمل کنید، یکیش را یه خورده توضیح میدهم، اینو کمتر کسانی من دیدم متوجه هستن. ذلت، صغر نفس گفتیم، کسانی که به صغر نفس گرفتار هستند، به مهلکاتی گرفتار هستند، عجب ذلت، خاری، کوچک بودن. در مقام سلوک از جمله مسائل اسرارآمیزی که هست، من به بعضی از دوستان در صحبت ها و نشست های خصوصی تذکر دادم و این رمز است. در این راه خیلی رمز بزرگی است، این کلمات یادتون نره، رمز بزرگ است، رمز بزرگی است در موفقیت در مقام سلوک. نداشتن ذلت، نداشتن انسان باید از ذلت بپرهیزد، سالک مخصوصا، و جز در برابر خدا برای خودش اجازه ذلت را ندهد، و جز حالا اگر چنانچه در برابر غیر خدا هم ذلتی داشته باشد، اونجا باشد که باز به خدا میرسد. ذلت در برابر خداست. فرض میکنید مثلا فرض فرمود انسان در برابر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، شما و ما در مقام کسب توجه از ولایت و حقیقت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، خب ما با کمال خضوع، با کمال خشوع، با ذلت میخواهیم توجه بکند، تصرف بکند، عنایت بکند باذن الله. اما این چیزی که خدا خودش قرار داده، خدا خودش گفته اینا باب است، گفته باب من است، رسول الله باب خداست، علی باب خداست، از این در باید وارد شد. خدا خودش کرامت داده، من به کرامتی که خدا داده این خضوع و خشوع را در برابرش دارم. در واقع من در مقابل حق خضوع دارم. فرض میکنید اینا به اصطلاح که همون در واقع یک مسیر میشه، فقط یک ذلت مستثناس برای سالک. خیلی دیده میشه و کسانی که به این راه وارد میشوند به این مسئله متاسفانه بر اساس صغر نفس به ذلت گرفتار هستند، یعنی در برابر هر چیزی خودشون رو شکست میدن، مخصوصا در برابر انسانها و دنیا، انسانها و مسائل مالی. بازتر عرض کنم، در برابر طمعهای مالی، در برابر طمعهای دنیاوی، در برابر انسانها خودشون را کوچک میکنن، اصلا براشون روال میشه. مثلا از من خواهش میکنم فلان شما لطفا من فلان جا گیر دارم، اونو ببینید که شما فلان را میتونید ببینید فلان کار درست بکنید، به شما میرسه یه جمله دیگه میگه، به اون میرسه یه جمله دیگه میرسه، در دست من چیزی دید به اون طمع میکنه، در دست اون یکی چیزی به اون طمع میکنه، بالاخره به فشار افتاد، به این و اون دست به دامن این و اون دست میزنه، تحمل ندارد. اینجور روحیه، اینجور روح که ذلت است، در این راه به درد نمیخورد، این خیلی دست نمیخورد و این مجرب است. گفتم یادتون باشد این مجرب است، این جمله را هیچ فراموش نکنید. من به نظر خودم در بحثی که امروز دارم، حالا بعد چیزهای دیگر هم به شما عرض خواهم کرد، هیچ چیزی به اندازه این نکته من بین و بین الله به شما گفتم در با مانند این نکته در مقام سلوک اهمیت ندارد. مناعت داشته باشد باید سالک، از گرسنگی هم بمیرد به ذلت حاضر نشه. توجه میکنید به ذلت باید حاضر نشه، این خیلی مهم است. ابزار راه است، زاد راه است، توشه راه سالک است. ذلت فقط در برابر یک چیز و اون خدا و سلام. کسی که در برابر غیر خدا گردن به اصلاح نمی نهد و ذلیل نمی شود، این غیر از ادب است، غیر از احترام است، غیر از معاشرت است. اینا را فراموش نکنید که اینا غیر از اون هاست. نه بی ادب بودن منظور ماست، نه در برخورد با انسان ها با بندگان خدا خلاف ادب رفتار کردن است، نه تکبر کردن منظور ماست، نه خود را بالا بردن، نه خود را بر مردم تحمیل کردن، نه به خود عظمت دادن، اینا هیچ کدوم را نمیگیم، اونا همش رذیله است. منظور این است که در عین اینکه متواضع است، در عین اینکه برخورد خوب دارد، در عین اینکه از حسن بش، در عین اینکه به اصطلاح یه فرد فروتن است، در عین اینکه از حسن خلق برخوردار است الی آخر، در عین اینکه خودش را بی ارزش می‌بیند، در عین اینکه با همه خوب است، در عین اینکه به همه خدمتگزار است، در عین اینکه هیچ عظمتی برای خودش قائل نیست که ندارد، در عین حال عزت داشته باشد. این نکته اساسی است و از مهلکات است، یا اون طرفش هم از منجیات است. این نکته را فراموش نکنید انشاءالله. در این زمینه فهمیدیم که چقدر مهلک است. حتی مثلا به شما کسی آورد هدیه داد، شما اگر سالک باشید اگر میبینید این هدیه که به شما میدهد این هدیه به نوعی برای شما خاری میآورد، نباید قبول بکنید. توجه بکنید، هدیه برای شما فرستاده، اگر میبینید از قبولش نوعی به شما ذلت، باطنتون اگر بخواهید خود شما را هدایت میکند، میفهمید. باز والذین جاهدوا فینا لنهدینهم چی سبولنا، باید قبول نکنید. اگر خطا کردید فوراً جبران میکنید. توجه میکنید، مثلا میبینید که جای که به کسی در یه حدی باید احترام میکنید، اگر احترام زیاد کردید آدم آدمیست، برداشت دیگه خواهد کرد. شما نظرتون احترام بوده، در یه حدی باید احترام میکنید، اما آدم آدم نابابیست، یعنی ناباب از خودش را، مثلا ریاست طلب است، نفس شرور، خبیث، ناپاک، نادرست، متقلب دارد، این احترام زیاد شما را از شما تملق قلم داد، یعنی تملق خواهد دانست. باید از این احترام را نکنید. ترجمه میکنید، ولو شما نظرت اون نیست، برای اینکه باز بوی ذلت میاد، خیلی گوشا و کنار دارد. یک بارم من این را در یک مبحث دیگه گفته بودم، فکر میکنم که الانم در اینجا به عنوان اینکه صغر نفس اینجور چیزها را به دنبال خودش میآورد تذکر دادم، شو خیلی مهم است، خیلی خیلی مهم است. احیانا انسان از این با چوب ها میخورد که تا آخر دیگه بلند نمیشه، تا آخر بلند نمیشه. خود قرآن فرموده ولی لله العزت و ولی رسوله و ولی المؤمنین. این دیگه قرآن در اینجا تمام کرده مسئله، در این آیه که معروف است. مؤمن باید عزت نفس خودش را از دست نده، سرمایه نیست، اما در برابر خدا باید ذلت داشته باشه. اصلا ببینید رمزش چیه. من یه رمز دیگه هم به شما در اینجا عرض بکنم، این رمز را هم هر کدام از شما انشاءالله همه تون متوجه میشوید، هر کدام از شما اهل ذوق بودید میفهمید، در ذلت در برابر غیر خدا هر چی هست، ما عبودیت را، روح عبودیت را، جانش را بردیم به جانب غیر خدا. دقت میکنید، تکرار میکنم، جان و عبودیت را در این مرحله ما بردیم به جای دیگه. چه به کجا میباید میبردیم این جان و عبودیت را؟ به سوی حق. چون جان و عبودیت ذلت هست برابر حق، ما این را متاسفانه در جای دیگه پیاده کردیم و اصل جان مسئله را از دست دادیم، در جای دیگه مونده در برابر خدا فقط لغلغه زبان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله ایاک نعبد، حرفش مونده اینجا، جانش جای دیگه پیاده شده. ترجمه میکنید، این خیلی مرموز است، خیلی اسرارآمیز است. خب در اینجا ببینید، حالا لحن یکی دو یا یک یا دو روایتی که به اختصار من میخوانم، به لحن این روایات شما دقت کنید که چقدر تند بیان فرموده. جامع سادات جلد اول صفحه 260، قال صادق علیه السلام، امام صادق فرمود ان الله عز وجل فوز الى المؤمن اموره كلها، خدای عز وجل تفویض کرده به مؤمن همه امورش را. لحن روایت لحن خاصی است، ببینید چی میگه، همه امورش را به خودش واگذار کرده. ولم يفوز اليه ان يكون الذليلا، اما این یکی را به او در اختیار او قرار نداده که ذلیل باشد. همه چیز را در اختیار او قرار داده، ولی این یکی را در اختیار او قرار نداد. اما تسمع الله تعالی یقول، امام فرماد آیا نمیشنوی خدا میفرماید ولی الله العزت و ولی رسوله ولی المؤمنین؟ امام صادق این آیه را اشاره میکنه، فالمؤمن یکون عزیزن، مؤمن عزیز میشود، ولا یکون ذلیلن، ذلیل نمی شود. این المؤمن، حقیقت این است که مؤمن اعز من الجبل، از اون کوه هم عزیزتر است. چرا که الجبل و یستقل منه بالمعابد، به تشبیهش، به مثالش دقت کنید، برای اینکه کوه را می شود با کندن و با اسباب و ابزار خاصی یه خورده از اون کم کرد، از کوه می شود این کار را کرد. اما والمؤمن لا يستقل من دينه شيئا، اما مؤمن در مقام عبودیت از عبودیت او چیزی نمی شود کم کرد. ترجمه کنید، یعنی اگر ذلت داشت دیگه از عبودیت او چی میشود؟ یواشاش کم میشود. ولی مؤمنون نیست که از عبودیتش کاسته نشود به ذلت و بخار. بنابراین شما بعد از این انشاءالله نظرتون باشد، مراقب خودتون باشد در تمام رکعات و سکنات، از این مسئله انشاءالله خودتون را نجات بدید اگر باشد و به فضیلت دیگه، به فضیلت مقابلش که کبر نفس است، غیر از کبر است، کبر نفس است، مناعت است، بزرگی روح است، علو روح است، به اون انشاءالله خودتون را وادار بکنید و کسب کبر نفس بکنید. و اگر شما با بزرگان خوب روبرو شده باشید، احیانا در این زمینه هم دقت کرده باشید، به این نکته کاملا متوجه می شود که اینها این مسئله را کاملا واجد بودند. یعنی شما اگر یک بزرگی را پیدا بکنید که روش می شود حساب کرد در مقام سلوک، از این ره گذر هم بسنجید، دقت بکنید، خواهید دید که مناعت دارند، خواهید دید که کبر نفس دارند و از مسئله ذلت خیلی می پرهیزند. می بینید به سختی زندگی می کند اما هیچی قبول نمی کند، به سختی زندگی می کند هیچ خدمتی را قبول نمی کند. من که به جای خودم موارد متعددی را دیدم، اصلا یعنی کسی پشیمان می شود اگر بخواد اقدام بکند درباره او، اونجا که البته به اصطلاح جای ذلت و خوار است. خب کبر نفس، علما اخلاق گفتن اونا که از کبر نفس برخوردار هستند، براشون فقر و غنا فرقی نمی کند، براشون زندگی و حیات مرگ فرقی نمی کند و براشون تقلب و امور هیچ کدام فرقی نمی کند. کبر نفس خود را نباختن در هیچ مرحله از فضیلت هاست. خب اینم تمام شد، اینم یک مهلک با جنبه مقابلش، صغر نفس با کبر نفس. حالا اینجور که میشماریم شما ببینید که یواش باش، من و شما نتیجه میگیریم که فقط چند تا ذکر بگیم مسئله درست نمیشود، خیلی ابعاد پیدا میکنه مسئله، واقعا هم ابعاد دارد، به سوی خدا رفتن چقدر مشکلات دارد. مسئله دیگر از مهلکات که باز از جبن و تهور، یعنی از اینجا به نوعی ریشه میگیرد، از نتایج جبن است یا تهور، یکی از این دوتا، البته از جبن است دیگه، از نتایج جبن است و صغر نفس است، یک مهلک دیگر است به نام همت پست داشتن که مقابلش همت عالی داشتن. همت پست داشتن، همت عالی داشتن. سالک باید از دناعت همت اجتناب بکند که مهلک است و دارای علو همت باشد. دناعت همت از جبن و ضعف نفس و صغر نفس سرچشمه میگیرد، یک مهلک دیگه است به جای خودش، مهلک دیگه است، فراموش نکنید، ولی از اونجا نشأت میگیرد. دناعت همت این است که انسان همیشه از هر کار مهم فرار بکنه، جرأت هیچ کار مهم را نداشته باشد، چه در رابطه با کارهای دنیوی، چه در رابطه با کارهای چی؟ اخروی مخصوصا. اصلا تابقید همیشه با چیزهای جزئی خودش را مشغول کنه، جرأت کارهای مهم را نداشته باشد. مثلا فرض شود میخواد کار اقدام کنه، میبیند که خیلی حالا زحمت میخواد، خیلی فوق العاده و ممکن است به نتیجه استن بعد از مدتهای زیاد برسد، میبینید که دنی یل همت میمونه. علو همت این است که انسان به چیزها و رسالت خودش را بشناسد. این جملات که عرض میکنم خود دقت کنید، رسالت خودش را در عالم وجود بشناسد، بداند استعداد بالاتر دارد، بداند انسان از امانت الهی را حامل است، هیچ موجودی اون استعداد را که این دارد ندارد، میتواند خیلی کارها بکند، چه در رابطه با کارهای دنیوی، چه در رابطه مخصوصا با کارهای اخروی و کارهای الهی. کسی که خودش را میشناسد، رسالت دارد، از استعداد خلیفت الله برخوردار است، میتواند در نظام وجود منشأ اثر فوق العاده باشد، این آدم که اینجور خودش را میشناسد از دناعت همت فرار میکند و معمولا دارای علو همت است. علو همت، علو همت یه مسئله باریکیست. شما ببینید علماء بزرگ ما را اگر خودتون در نظر بیارید، اونا که خدمات بزرگ کردن، خیلی خدمات کردن، مثلا آثار علمی خیلی بالاتر به جا گذاشتند و الان حیات من شما مرهون خدمات علمی و تألیفات اونهاست و دیگران و قبل از ماها و بعد از ماها. اونها که نه خیر اقدامات مهمی در نجات جوامع اسلامی می کنند با حرکتهای انقلابی امثال اینها. اینها ببینید شما هر کدوم در اون اول کار اینها برید به کارشون، به باطن اونهای مطالبه کنید. مثلا فلان عالمی که میخواسته شروع بکند فلان کتاب را بنویسد، مثلا صدها جلد کتاب یا صد جلد کتاب، 50 جلد کتاب که برای یک دور فلان مثلا موضوع را، موضوعی را که خدمت هست به انسانیت شروع بکنن، این از اول در این حال که مرد خدا بوده، مرد باطن بوده، مرد علم بوده، در این حال که لحظه به لحظه نمیدانسته هست یا نیست، اجلش کی میرسد، در این حال همت آنچنان عالی داشته کاری را شروع کرده که میدانست اگر به بنابش خدا بخواد به آخر برساند باید 20-30-40 سال زحمت بکشد، اونم 20-30-40 سال شب و روز زحمت بکشد، از همه چیز دست بردارد. واقعا این از اول که به این موضوع توجه داشته، همت عالی داشته یا نداشته؟ بله، همت عالی داشته. بعضی ها به دناعت همت گرفتار می شوند، حتی اینو معمولا روپوش خیلی خوبی هم به اون می دهند، یعنی یه پوشش خاصی هم می دهند که کلا سرشون میره. مثلا میگن که ما نمیدانیم که امروز هستیم فردا هستیم یا نه. ترجمه میکنیم امروز هستیم فردا هستیم، درسته، گفت جانا خوب برد آورده، لیس و را خدا چیه گم کرده، بعد میگه هیچ کار را نمیتونه اقدام میکنه، نه کار دنیا نه کار اخروی. خب نمیفهمیم که عمرمون ایفا میکند یا نه. باز گفتم باید همون شعر خون که مثنوی گفته، اون درسته، اما اون معنیش این نیست که انسان اینقدر دنیول همه باشد، نه کار دنیاویش نه در کار اخرویش، هیچ نتواند بالاخره به کارهای مهمی که برای رسالت انسان سزاوار است اقدام بکنه. وقتی بایستی مثلا علامه مجلسی ها، بحر العلوم ها، علامه طباطبایی ها، امثال اینها بزرگان یا کسان دیگه یا امام خودمون، خب این اقدامات رو همی که میکردن از اول در یک لحظه که تمام نمیکردن، که اینا میدانستن چقدر زحمات دارد، چه آثار علمیشون، چه آثار حرکت های نجات دهنده انقلابیشون، اصلاحیشون و امثال اینها. اینها خب همت داشتن، اینها از ما بهتر معمولا میدانستن که نمیدانن اجلشون این ساعت میاد یا ساعت بعدی میاد. این دناعت همت سالک را از این که در سلوکش رسالت خودش را ادا بکند، به خلافت اللهی خودش، خلیفت اللهی خودش در حد خودش برسد و خلاصه به عنوان یک انسان در نظام وجود حرکتهای الهی بکند، باز می دارد دناعت همت که از محرکات هست. ترجمه کنید، اون وقت قلوب همت از فضائل که با شرعی گفتم روشن می شود، مخصوصاً از همه این حرف ها که گذشتیم سالک به سفری شروع می کند. دقت کنید، به وادی قدم می گذارد، از اون اول که وادی طلب می گوییم که اگه بخواد، یعنی در سفر الالحق می گه ما در سلوک، که اگر بخواد در این سفر موفق باشد. من از شما سؤال می کنم، از همه این حرف ها که تا به حال گفتم، از آثار علمی به جای خود باقی گذاشتن، از اقدامات دیگر اصلاحی و انقلاب اینا، که از همه اینها مهمتر به نظر خود شما، از همه اینها مهمتر هست این سفری که سالک بین خود و خدا شروع می کند یا مهمتر نیست؟ از خود این سفر مهم است یا مهم نیست؟ از همش مهمتر. هیچ کاری، هیچ سفری، هیچ حرکتی مشکل، ابعاد زیاد، مشکلات زیاد، همت زیاد، آزوغه زیاد، فرصت زیاد، زحمت زیاد نمیخواد مانند شروع، که اگر بخواد شروع که موفق بشه. این حتما بدانید انسان ممکنه بگول ممکنه است بگول مر کوه ها را روی هم جمع بکند در این کار موفق باشد، ولی در سلوک از بس سخت است موفق نباشد. اونقدر پیچ خم دارد، من کی میتوانم این همه رذائل را از خود دور بکنم؟ کی میتوانم اون همه گذشته را جبران بکنم؟ کی میتوانم اون همه منازل را سیر بکنم که این ارباب و اخلاق علما اخلاق اون یکی ذکر کردن؟ اینا دناعت همت است. کسی که به این راه قدم میگذارد باید عروق و همت داشته باشد. دست از طلب ندارم تا چی؟ تا کام من برآید.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله
عزیزم اگر بحر گدایی بر درآید کریم البته بخشاید بر مسلم حاجت سائل برآید کریما
دوستان ارجمند، بحث این برنامه حکیم وارسته حضرت آیت الله محمد شجاعی را شنیدیم. انشاءالله در برنامه بعد بحث دیگری را از این استاد بزرگوار در باب جلوات هوا تقدیم حضور گرامیتان خواهیم کرد. تا دیگر برنامه، خدا یار و نگهدارتان.
کارشان بی خ خوش آمان که دایم در نمازند، بهشت جاودان بازارشان بی، بهشت جاودان بازارشان بی. الهی 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 بیا جانا که جانانم توی که سلطانم تویی تالا. تو خودونی که غیر از تو نخواهم بیا جان